پس با این توضیحی که من خدمت شما دادم، سنت به معنای طریق و رویه خداوند در تدبیر و اداره کل هستیه و در تعریفی فشرده ما میتونیم بگیم سنن خداوند ثوابتی هستن. ثوابت یعنی ثابت های تغییر پذیر نیست، که خداوند به حکمت ربوبی خودش جهان و هر آنچه که در آن است را در تطابق با اونها آفرید. ببینید، من مجبورم اینجا باز یه مثالی بزنم. آقا قانونه، تو فیزیک داریم، تو شیمی داریم، تو هر چیزی، تو بحث‌های نجوم قانون داریم. قانون اینه، اگه شما آب را در مجاورت حرارت آتش قرار بدی، نقطه جوش آن صده یا نقطه انجمادش صفره. این قانون میلیون ها سال پیش بوده، حالا هم هست. تا جهان جهان است و ادامه دارد این قانون هست، جاشو عوض نمی کنه. نقطه انجماد و جوش جاشو عوض نمی کنه. اینطور نیست که عوض بشه. شما وقتی کتری آب رو روی آتش میذاری، به جای بخار شدن و جوش آمدن یخ بزنه، تبصره هم نمیخوره، نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر. تبصره یعنی چه؟ مثلا یه جای 100 بشه 90 یا بشه 110، این اتفاق نمیفته. قرآن میگه آقا همین طوری که این قوانین حاکمه بر اجزای عالم هست، قوانینی، خوب دقت بفرمایید، قوانینی بر زندگی فردی و اجتماعی شما در رابطه با خوشبختی بدبختی، در رابطه با صعود کامیابی یا افول و ناکامی، حاکمه. شما باید این قوانین رو بشناسید. چرا؟ چون معلول از علت تخلف نمی کنه. اگه شما به علتهای خوشبختی چنگ زدی، حتما خوشبخت میشی. اگر رفتی به علل بدبختی، نگونبختی، ناکامی، شقاوت، اینطور نیست که اتفاق و شانس و این حرف و یه چیز دیگه از آب در بیاد. خیلی نکته معرفتی مهمه در قرآن. قرآن میگه این آره بشناسید، و چه شما بشناسی چه نشناسی، چه بخواهی چه نخواهی، این قوانین و این فرمولا کاری خودشو میکن. ببین آقا، یه کسی میره لبه یه در روای میسه و خودش رها میکنه، چه اتفاقی میفته؟ قانون جاذبه حاکمه. کار نداره که این آدمی با تقوایی، مؤمنی، کافره، قانون اینه. تو اگه خودت لب در رها کردی، نمیتونی بعد میفتی تا در هلاک میشی. نمیتونی بعد بگی من که نمیدونستم، که چرا من باید میرفتم به خدا مثلا اعتراض کنم، خدایا خب من نمیدونستم، ولی یه طور دیگه میشد، مثلا یا میموندم اونجا یا به سمت بالا میرفت. نه، این تغییری در اجرای قانون نمیکنه. قرآن پافشاری داره، آقا شما این قوانین را بشناسید تا شما حاکم بر سرنوشت خودتون باشید، تا خودت بتونی با اختیار خودت آینده خودت را رقم بزنی. خیلی نکته معرفتی مهمی است در داستان‌های قرآن. ببینید، من حالا یه دو تا مثال بزنم و سریع رد شم. آقا آیه قانونی داریم در قرآن. قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعا. یعنی چی؟ یعنی بهره هر کس در گروه تلاشه اوست. یه قانون است این عالمی که ما الان دنیایی که زندگی میکنیم. یعنی چه؟ یعنی حرف قرآن اینه، هر کس تو هر بودی، شما تو بودی اقتصادی، تو بودی هنر، تو بودی علم، تو بودی خودسازی، هر کس اهل تلاش باشد در سفرش چیزی قرار میگیره. تنبلی قانون اینست، هیچ کس را به هیچ جایی نمیرساند. لیس للانسان الا ما سعی. یا فرض بفرمایید تو بعضی از قوانین، حالا این تو قالب یه جمله شرطیه اومده، ان شکرتم لازیدنکم، یعنی چه؟ یعنی آقا اگر شما شکرگزار باشید اون نعمت که خدا به تو داده در مسیر خودش مصرف کنی، جاده خاکی نزنی، حتما و حتما خدا اون نعمت رو برای تو زیاد بکنه. یه قانونه، مثل همون قوانین فیزیکا شیمی، سیطره داره بر زندگی من و شما. قانون اینه هر تمدنی، همونطوری که تو روایات داریم، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، ظلم یه چیزیست که پایه های هر چیزی رو ویران میکنه. این قانون توی این عالم. به هر حال این قوانین رو خداوند اصرار داره که ما بشنویم، بشناسیم. و تو این رابطه من باید بگم که و این مقدمه ای که عرض کردم، دو هدف اصلی از بیان قصص و سرگذشت پیشینیان رو ما میتونیم اینجوری بگیم: یکی شناخت قوانین ثابت و لایتغیر حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی در رابطه با سعادت و کامیابی و همطوری که عرض کردم یا شقاوت و ناکامی. دو، اجرای این قوانین با ارائه نمونه های عینی برای باورمندی ما، باور که حقیقت ایمان همون باوره. ببینید قرآن هم قانون می آموزد هم مصداقای عینیش اجرای این قوانین رو، این فرمولایی که حاکم بر زندگی ماست نشون میده، زندگی صالحانه نشون میده، زندگی مریم نشون میده، زندگی یوسف نشون میده، نتیجه عمل صالح نشون میده، نتیجه در آزمایش های الهی سربلند بیرون اومدن به ما نشون میده. از اون طرف یاقیان، کافران، معاندان، مقروران، تبهکاران، گرفتاران هوای نفس، تکذیب کنندگان آیات الهی ها سرانجامشون رو نشون میده. شما دیدین گاهی تلویزیون یه صحنه یا نشون میده دیگه، طرف میاد مثلا دوی بعد از نصف شب دور بینا سر چهار را فیلم برداری دارن میکنن، با سرعت مثلا 100 کیلومتر چراغ خطره میره وسط چهار را، این رفتن همان تریلی روش رفتن و او را له و نابود کردن همان. خب اولا این آقای راننده دوتا حالت بیشتر ندارید، ممکنه اصلا بیاد بگه آقا من اصلا جاهل بودم، نمیدونستم چراغ خطر، چراغ قرمز برای ایستادن و استوپه. خب حالا این ندانستن او تأثیری در سرنوشته او داره؟ نه، میگم تو راننده یه زندگی بودی، تو باید میدانستی. خب ولی حالا حالت دوم، یه حالت اول که خیلی کمه، حالت دوم اینه که اکثرا میدونن. حضرت علی یکی از جملاتی زیباشون به همه ما اینه که علمتون رو جهل نکنید، اونی که میدونیه بهش عمل کن. میدونه چرا خطر، اما آدم بیباکیه، میره فکر میکنه اتفاقی نمیفته، ولی چنین اتفاقی برایش میفتید. خب حالا تلویزیون میاد برای ما نشون میده، این فیلم ها نشون میده، برای اینکه ایوه الناس شما همه میدونین، اما چنین خطری نکنین، این عاقبتش برای شما به اون باور برسی. خب حالا این قوانینی که من عرض کردم یک دو سه نمونشو بگم، برای اینکه ما آقا در قرآن داستان برای داستان نیومده، برای سرگرمی نیومده. ما اگر قرار باشه از این داستانها فرمولهایی در رابطه با سرنوشت و زندگی خودمون استخراج نکنیم، اصلا فلسفه وجودیش در قرآن زیر سوال میره. آقا به ما چه که فرض کن حالا در گذشته یک موسایی بود و یک فرعونی بود، حالا برای ما چی؟ ولی شما یه وقت با این نگاه به قرآن، سراغ قرآن میری، پای کلاس قرآن میشینی، پای قصص قرآن میشینی که از توش فرمول برای زندگی خودت استخراج کنی. اصلا از ما خواستن از هیچ حادثه ای، آقای صبح اگه اومدی بیرون یه حادثه ای دیدی، نمیدونم حتی پات به یه سنگی گرفت، برای خودت یه مطلبی از اون درون اون بیرون بکش. حالا من مثال میزنم، آقا شما داستان ابراهیم رو میخونی در قرآن، بت شکنی، تبر برداشت، بت رو شکست، بعدم اون اتفاق تو آتشش انداختن، آتشم بر او گلستان شد. یه قانون باید ما بیرون بکشیم که آقا این فقط منحصر به ابراهیم نیست، بلکه هر که نفس بت صفت را بشکند، یه قانون است، در دل آتش گلستانش دهند. آقا شما داستان فرض بفرمایید یوسف رو میخونید، الان نبی ناوالی ولی السلام، اون نقشه ای که زلیخا براش کشید، چون یوسف به عنوان الگوی عفاف در قرآن مطرح شد، بعدم بردش تو اون جلسه کذایی، زنان درباری همه همون تقاضای او رو از او کردن، یوسف یه حرفی زد، حرفی که اصلا اینجا منشأ شد برای همه اتفاقاتی بعدی، همه موهبت های الهی به او. اون چی بود؟ گفت رب سجن و احب و الیم مایت اوننی الی، خدایا سیاه چال زندان نزد من محبوب تر است از آن چیزی که، از اون گناهی که اینو از من تقاضا میکنه. زنان درباریت اوننی صیغه شیشمه، به صورتی جمع اومده. خب شما این داستان رو میخونیم، آقا به این مطلب به این بری که هر که قانون استوش بیرون میکشی، در سجن ریاضت سر کند، سجن یعنی زندان، یوسف آسا مصر عرفانش دهن، هر کی آقا در سجن ریاضت، یعنی آقا برنامه خودسازی برای خودش داشت، خودش در یک چارچوبی قرار داد، از منهیات پرهیز کرد، این در آزمایش سر بلند بیرون اومد، دستا مفت نباخت، اینطوره که نه تنها مصری که کنار کنعان بود به اوج عزت و پادشاهی، بلکه بالاتر مصر عرفانش دهن، هفت شهر عشق نشونش میدن. و باز مثلا شما داستان نوح علیه السلام رو میخونی، کشتی ساخت، در اون طوفان و امواج سهمگین مؤمنین سوار کرد، اهل نجات شدن. باید یه فرمولی در بیاریم، هر که نوح عقلش گردد ناخدا، هر کسی که تو زندگی با عقلانیت نه با هوا و هوس، دلم اینجوری میخواد، من اینجوری میخوام، ببینید با عقلانیت، اونی که خدا پیامبر درونی برای ما قرار داد، اگه نوح عقلش ناخدای کشتی زندگیش شود، ایمنی از موج طوفانش دهند. آقا ما در یه دنیایی وارد شدیم که از زمان نوجوانی دیگه وارده تا جوانی میان سالی امواج سهمگین به طرف ما میاد، امواجای هلاک کننده. اگه شما کشتی نداشته باشی، اگر عقلانیت اون چراغ در زندگی، به هلاکت میافتی.